بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره فرمودن که یک فطرت عمومی اجباری همگانی هست که اون فطرت توحیدی الهی است و بالاخره همه موجودات جبلتن، فطرتن، خلقتن به گونه ای آفریده شده اند که با حرکت جوهری ذاتی همه همونطور که از حق تبارک و تعالی وجودشون نشأت گرفته رو به سوی او و در ملک او، در مملکت وجودی او، همه به سوی او رهسپار هستند. حتی شخص جهنمی او هم خلاصه رو به اسماء قهریه حق که مظهرشون جهنمه در حرکته. خب این یک فطرت عمومی اجباری هم هست، خلاصه اختیار درش مدخلیتی نداره، خواهی نخواهی خلاصه همه موجودات رهسپار به سوی حق تبارک و تعالی هستند، حالا یا به سوی اسماء لطف او و رحمت او و یا به سوی اسماء قهر و غضب او که مظهر اسماء لطف بهشته و مظهر اسماء قهرم جهنم. اما یک فطرت خاصی هم هست که اون فطرت اختیاریه، اون فطرت قبلی فطرت تکوینی بود، اینو میشه بگیم مثلا فطرت تشریعیه، یه فطرتی است که بر اساس تبعیت و عدم تبعیت از احکام شرع و قوانین شرع برای انسان پیدا میشه. بر حسب این فطرت خاص سه دسته میشن انسان ها. یک دسته انسان های بهشتی هستن، انسان های اهل سعادت، انسان هایی که هم از نظر اعتقاد مشکلی ندارن و هم از نظر اعمال و رفتار پاک و پاکیزه هستن. این گروه از انسانها، این دسته از انسانها با این فطرت خاص و وجود پاکیزه‌ای که دارن، چه به لحاظ عقیدتی و چه به لحاظ عمل و رفتاری، اینها همون حرکتی که بر حسب فطرت عمومی به سوی حق تبارک و تعالی دارن، همون حرکت شتاب پیدا میکنه و عمق پیدا میکنه، یعنی دیگه وجودشون یه وجود سطحی که در سطح مثلا بقیه باشه، در سطح سایر موجودات باشه نیست، نه، یک وجود خلاصه عمیقی با یک پهنه وسیعی، با یک عرصه وسیعی، با یک هویت عرض می کنم معناداری، یک هویت عمیقی، خلاصه اون حرکتی که بر حسب فطرت عمومی دارن اون حرکت تسریع میشه، ضمن این که وجودشون هم دیگه از یک وجود سطحی در سطح سایر موجودات خارج میشه، عرصه وجودیشون توسعه پیدا میکنه، هویت وجودیشون تعمیق میشه، بالاخره وجودشون معنادار میشه، معنا پیدا میکنه. خب این یه دسته از انسان ها. گروه دوم که حالا ایشون اونها رو کفار ناقص نامیدن، گروه دوم که کفار ناقص باشن، اینها فطرت خاصشون یعنی فطرت ویژه خودشون که اونا رو جدا میکنه از بقیه، یه فطرت حیوانیه، یه وجود حیوانی، یه خلقت حیوانی، یه جبلت حیوانی، اینها عرض میکنم خلق و خوی حیوانی دارن، اینا غرض وجودشون، غایت وجودشون یه غایت حیوانی است، اینها کارشون در دنیا خلاصه جز همون امور دنیوی، یعنی خلاصه میشه وجود اینها در همین امور دنیوی، اینا زندگیشون، حیاتشون حیات حیوانی است، مماتشون هم ممات حیوانی است، حشر و نشرشون هم حشر و نشر حیوانی است، عذابشون هم عذاب حیوانی است، راحتی و تنعمشون هم راحتی و تنعم حیوانی است. چطور مثلا یه حیوان رو مثلا تازیانه بزنن این مثلا عذاب میشه و اون راحتی و تنعمی هم که حالا بر فرض قول به عدم خلود عذاب برای اینا پیدا میشه نظیر راحتی و انس و عادتی است که جعل با غازورات، کرمها با کسافات انس و خو میگیرن، عادت میکنن، اینجوریست. اینا کلن احکام وجودیشون از حیث دنیا و آخرت، از حیث حشر و نشر، از حیث عذاب و راحتی، همون احکام وجود حیوانات. اینم گروه دوم که کفارن، که کفار ناقص، که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، که قرآن کریم میفرماید که ناقصن، یعنی اصلا حد وجودیشون، خلقت وجودی و طور وجودیشون همون طور وجود حیوانه، اینا اون کمال انسانی و کمال عقلانی رو ندارن، اینا وجودشون خلاصه میشه در شهوت و غضب مثل حیوانات. گروه سوم گروهی هستن که اینها فطرت خاص و ویژه‌ای که دارن فطرت انسانی است، خلقت انسانی است. ببینید معادل خلقت انسانی میتونید بفرمایید خلقت بهشتی، میتونید بفرمایید خلقت عقلانی، اینا همه در یک سطحن، در یک ردیفن. اینها استعداد تعقل دارن، استعداد اندیشیدن دارن، قابلیت بهشتی شدن دارن، خلاصه لیاقت کمال انسانی رو دارن، اهل اندیشن. خلاصه این گروه سوم که جبلتشون اینه، ولیکن مشکلشون اینه که در راستای این خلقت ویژه خودشون حرکت نمی کنن. ببینید ما حالا جلسه قبل اینجوری تعبیر کردیم که اون تعبیر رو توضیح بدم که حالا یه وقت مثلا بر اثر تعبیری که من کردم مثلا اشتباهی حاصل نشه، من عرض کردم اینا 180 درجه برخلاف اون فطرت عمومی حرکت میکنن. مقصودم این بود که چطور گروه اول اون حرکت در فطرت عمومی رو تسریع میبخشیدن تا اینکه سرعت بگیره این حرکت از جهنم خلاصه رد بشه و به بهشت اونها رو برسونه. اینا نه، اینکه مخالف اونن، یعنی اینا عوضی که خلاصه از جهنم خودشونو بالا بکشن به طرف بهشت، برعکس در جهت سرازیری سقوط در جهنم حرکت میکنن، به این معنا برخلاف اون فطرت عموم. و الا در واقع اینا برخلاف اون فطرت خاص ویژه خودشون عمل میکنن. لذا صدر المتعلیین فرمودن که المردودین عن الفطرت الخاصه، اینا از اون فطرت ویژه خودشون عرض میکنم اعراض میکنن، رد شدن، برخلاف او، برخلاف مسیر او حرکت میکنن. در ادامهش فرمودن المطرودین عن سماع رحمه، که سماع رحمه همون بهشت دیگه، اینا از اون آسمان رحمت ترد شدن. اینا خلاصه در مسیر و سراشیبی و سقوط در جهنم در اون مسیر دارن حرکت میکنن. که حالا اینا رو ایشان تعبیر کردن به منافق، که پس بنابراین منافق اون منافق خصوص و اون منافق اصطلاحی نیست. نه، چون آخه منافق اصطلاحی کافره، اعتقادش مشکل داره. این نه، این اعم است از همون منافق اصطلاحی که در باطن کافره و از کسانی که ایمان دارن به لحاظ اعتقادی کافر نیستن، مشکلی ندارن، ولی به لحاظ عملی اهل معصیتن. بالاخره اینا ببینید ظاهر و باطنشون دو چیزه. اینا در باطن خلاصه یک خلقت مثلا بهشتی ویژه عقلانی انسانی بهشون اعطا شده، قابلیت دارن، ولیکن در ظاهر اونجور که خلقتشون بر اون اساس استواره نیستن، اهل کفرن یه گروهشون یا اهل معصیتن یه گروهشون، به این معنا منافقیشون میفهم. خب حالا اینها عرض میکنم اینجا یه نکته رو توجه داشته باشید، به خاطر اینکه حالا ممکن است مثلا، یعنی در چند جا قبلا هم این اشاره شد، بعدا هم ممکنه باز مثلا به ذهن بیاد. ببینید اونی که فطرت عرض می کنم اصلی و ذاتی ایناست، همین فطرت انسانیست. خب حالا بر اثر کفری که میورزن یا بر اثر معاصی که انجام میدن، که البته خود کفرم معصیت کبیره بالاتر از اون نیست که قبلا هم محی‌الدین داشتن، او خودش هم جز معاصیه، بر اثر این معاصی یک حیات ردیه، یک ملکات رذیله، حالا چه اعتقادی چه عملی، خب عارض میشه بر این فطرت انسانی. این اون نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه. ببینید این تعبیر، با این که ملکات متحد با ذوات میشن، ببینید یعنی ملکه درسته که کیف نفسانی است و عرضه، ولی متحد با جوهر میشه، متحد با ذات میشه، ولذا به صورت ثواب و عقاب مجسم میشه. اما درسته که ملکه متحد با ذات میشه و بعدم به صورت ثواب و عقاب مجسم میشه، اما نسبت به اون فطرت خاص این گروه که فطرت انسانی و عقلانی و بهشتی باشه میشه عرض، یعنی در مقام مقایسه. چرا؟ به خاطری که این ملکات ردیعه اینا که اینا عارض میشن بر این گروه سوم، بر این فطرت خاص این گروه سوم، به واسطه اعمال، اعم از کفر و معاصی. ببینید ذاتی علت نداره، ذاتی و شیء لم یکن معللا، علت ذاتی همون چیزی است که علت ذاته، اما عرضی معلله، کل عرضی معلل، این علت داره این ملکات ردیعه، علتش معصیته، علتش کفره، لذا نسبت به اون فطرت خاص میشه عرض. اینو برای چیه دارم تأکید میکنم؟ برای اون برطرف شدن قصر و تزاحم و تمانعی که در ادامه مطرح میشه، که اگر بنا باشه بر این که بالاخره جنگ همیشگی نباشه، قصر دائمی نباشه و اکثری نباشه، و بنابر نابودی یک طرف باشه، که جنگ بخواد به قیمت نابودی یک طرف تمام بشه و برطرف بشه، اونی که باید نابود بشه چیه؟ اونی که باید نابود بشه اون ملکات ردیعه هست که عرضیان و عرضی زوال پذیره. خب حالا ببینید، اینها یک ملکات ردیعه پیدا می کنن. این ملکات ردیعه که عارض میشه بر اون فطرت خاص، نسبت به او عرضه، او ذاتیه، اون فطرت خاص، این ملکات ردیعه موجب عذاب اینها میشه. بر پایه تجسم اعمال، همون ملکات ردیعه به صورت جهنم و عذابهای جهنمی مجسم میشه، ممثل میشه به تعبیر بهتر، و باعث عذاب اینها میشه. و علت درک عذاب از سوی اینها وجود همون فطرت انسانیه، یعنی همون عذابی که اینها میکشن، علمی که اینها متحمل میشن، این شاهد و دلیل بر وجود همون فطرت خاص انسانی است در اینها، که این ملکات ردیعه رو بر نمیتابن، تحمل نمیکنن. درست. و یک تعارض و برخورد بین فطرت انسانی و این ملکات ردیعه در وجود اینها شکل میگیره، یک قصر و مزاحمت و تعارض و تزاحم و برخورد. و چون که بر اساس قواعد عقلی قصر نه دائمی است و نه اکثری، چون منافات با حکمت حق تبارک و تعالی داره، یعنی اگر یک قاصری، یک مزاحمی آمد سر راه یه موجودی سبز شد و اون رو از وصول به کمالش و غایتش، کمال و غایتی که ملائم با اون موجوده، چون هر موجودی یک کمال مناسب با خودش داره، اگر یک قاصر سر راهش سبز شد، این قصر نمیتواند دائمی و اکثری باشه. چرا؟ چون از مقتضى الحکمت و العنایه ایصال و کل ممکنن لغایه. پس بنابراین این قصر و تزاهم، این برخورد باید از میان برداشته بشه بر اساس حکمت الهی. خب اون فطرت خاص اون نمیتونه نابود بشه. چرا؟ چون اون از آن نفس مجرده و عین نفس مجرده، یعنی ساختار وجودی نفس مجرده و مجرد زائل نمیشه، زوال پذیر نیست. خب باید این ملکات ردیعه اینها باید زائل بشن. اینا کی زائل میشن؟ تا وقتی که اسبابشون از بین بره. حالا اینجا اسباب، این تا اینجا از یک سو هم رحمت واسعه الهی رو نباید نادیده گرفت و سبقت رحمت الهی بر غضب الهی، اونم باید دید، اونم باید لحاظ کرد، رحمت حق تبارک و تعالی. حالا اینجا این طایفه سوم که دو گروه بودن، اگر از گروه اول باشن، یعنی مشکل کفر داشته باشن، مشکل اعتقادی داشته باشن، با توجه به رحمت الهی، با توجه به رحمت حق تبارک و تعالی، به اندازه مدت عمرشون که در دنیا کفر ورزیدن، در جهنم که عذاب کشیدن، بعدن به خاطر رحمت واسعه هر اون فطرت خاصه انسانیشون برمیگرده به فطرت حیوانی، تا اینکه با اون ملکات ردیعه کنار بیان، سازگار باشن، مثل حیوانات که با ملکات گوناگون ردیعه بالاخره زندگی میکنن، سرخوشن و سرمستن و سرکیفن. این اگر اهل کفر باشن، و اگر نه اهل معصیت باشن میشن مثل گروه دوم. بله اونام دیگه اون به حساب خلاصیشون که مخلد نبودنشون در عذاب مثل گروه دوم میشه. و اگر از کسانی باشن که نه مشکل اعتقادی ندارن، کفر ندارن، فقط مشکل رفتاری و اعمالی داشتن، معاصی، خب به اندازه معاصیشون که در جهنم عذاب کشیدن، بعدن اون ملکات ردیعه که سببشون علتشون معاصی بود زائل میشه، اینا پاک و پاکیزه میشن، از جهنم خارج میشن و میرن به بهشت. این حالا تمام سخن صدر المتعلین بود که جلسه قبلم عبارتشو خوندیم. حالا در ادامه نه فطرت تغییر نکنه، یعنی از بین نره، نابود نشه، چون مجرده. میدونم، ولی فطرت هست، اب نداره. درسته، بله. نه ببینین، امر دائره بین این که یک طرف نابود بشه، اگر بنا باشه یک طرف نابود بشه اون ملکاته، چنان که در مورد اون کسانی که مشکل کفر ندارن اتفاق میفته. اما در مورد این منافقین کافر یک طرف نابود نمیشه، اون طرفی که فطرت انسانی تبدیل میشه. مشکل در این بود که نابود بشه چون مجرده نمیشه. اگر قرار بر نابودی باشه، صحبت از نابودی بخواد باشه، اون ملکات باید باشه، فطرت نمیتونه نابود بشه. اینجا صحبت از نابودی نیست، صحبت از تبدیله. ولی در مورد اهل معصیت بجز کفر صحبت از نابودیه که ملکات ردیعه با زوال اسبابشون که معاصی باشن، که زوال اسبابشون هم به مدت عذاب کشیدنشون در جهنم که به میزان اعمال و معاصی که در دنیا داشتن عذاب میشن دیگه. بعد سبب از بین میره، وقتی که سبب عرضی از بین رفت زائل شد، خود عرضی هم زائل میشه. این تمام بیان صدر متعلین که عبارتش هم جلسه گذشته خوندیم. حالا ببینید ایشون میفرمایند که یه حرفی حکما، یه عقیده حکما دارن و اون عقیده حکما اینه که عذاب جهل مرکب ابدیه. اولا حکما کجا همچی حرفی زدن که عذاب جهل مرکب ابدیه؟ حالا اینو عرض خواهیم که صدر المتعلم فرمان این که به عقیده حکما عذاب جهل مرکب ابدیه، که حالا خواهیم گفت در کجا حکما چنین حرفی زدن، ایشون میفرمان مقصودشون همینه که ما گفتیم، یعنی این صاحبان فطرت خاص انسانی که همین گروه سوم باشن، اونایشون که گرفتار کفرن که کفر اونها برخلاف گروه دوم که کفار ناقص باشه هست. کفار ناقص که گروه دوم بودن، اون از باب جهل بسیطه، چون اصلا اونا استعداد اندیشه ندارن. ولی کفری که این طایفه سوم دارن که دارای فطرت خاص انسانی هستن، اینا کفرشون از قبیل جهل مرکبه، چون اینا استعداد تعقل دارن، استعداد اندیشیدن دارن، ولذا اینا کفرشون یک صورت اعتقادی خلاف واقعه. اینا بر اثر اندیشه باطل دوچار یک صورت اعتقادی خلاف واقع شدن، یعنی کفرشون از قبیل جهل مرکب. خب ایشون میفرمان این که عقیده حکما اینه که عذاب جهل مرکب ابدیه، یعنی همین که معالن فطرت انسانی صاحبان جهل مرکب تبدیل میشه به فطرت حیوانی. وقت ببینید وقتی تبدیل شد با فطرت حیوانی، دیگه با اون ملکات ردیعه کنار میان، مثل حیوانات دیگه، که دیگه مخلد در عذاب نیستن، گرچه مخلد در جهنم هستن. اینا منظورشون اینه که عذاب جهل مرکب ابدی، یعنی معالن نهایتاً که عذابم بخواد برداشته بشه از صاحبان جهل مرکب، به این صورته که فطرتشون تبدیل میشه به فطرت حیوانی. اما حکما در کجا گفتن عذاب جهل مرکب ابدیه؟ اون جایی که تقسیم میکنن جهل رو به بسیط و مرکب، مانند تقسیم علم به بسیط و مرکب، و اون شعر معروف فارسی رو هم به تناسب همین تقسیم بعضی گفتن که آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب خرد از گنبد گردون بجهاند، که این میشه علم مرکب، که هم علم به حقیقت و واقعیت داره و هم توجه به علم خودش داره. آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدار کنش زود که در خواب نماند. که اینم علم بسیطه که به یک مطلبی علم داره ولی نمیدونه عالمه. آن کس که نداند و بداند که نداند، که میشه جهل بسیط، یعنی به جهل خودش اعتراف داره، لنگان خرک خیش به منزل برساند. حالا شاهد تو این بیت آخره، آن کس که نداند و نداند که نداند، که دو تا جهل میشه مرکب، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. اون عقیده حکما همینجاست که میگن کسی که گرفتار جهل مرکبه، این گرفتاریش ابدیه. چرا؟ چون توجه به جهل خودش نداره تا دنبال برطرف کردنش باشه و تبدیل کردنش به علم باشه. این که صاحب جهل مرکب در جهل مرکب ابد و در بماند، این همین عقیده است که حکما دارن. ممکن است بفرمایید عقیده حکما رو ایشون گفتن اینه که صاحب جهل مرکب عذابش ابدیه، این داره میگه که در جهل مرکب ابد و در بماند. این مقدمه رو باید اضافه کنید که جهل یعنی تاریکی، جهل یعنی وحشت، جهل یعنی عذاب. کسی که گرفتار جهل مرکبه همیشه در این تاریکی، همیشه در این وحشت، همیشه در این ظلمت، همیشه در این گرفتاری و عذاب خواهد بود. بعد ایشان می‌فرمایند که این گروه، یعنی همین صاحبان جهل مرکب، همین منافقین اصطلاحی که نهایتاً اون فطرت انسانیشون تبدیل میشه به فطرت حیوانی، اینا مصداق این آیه شریفه هستن که لا یموتون فیها ولا یحیا، یعنی اینا در جهنم نه از فطرت حیوانی میمیرن و نه به فطرت انسانی زنده میشن. یعنی دیگه اینا حیاتشون حیات حیوانیه دیگه، اینا از حیات حیوانی نمیمیرن و دیگه حیات انسانی پیدا نمی کنن، چون اینا از فطرت انسانی دیگه برگشتن به فطرت حیوانی. لا یموتون فیها ولا یحیا. ممکنه مثلا گاهی وقتا، نمیدونم، حالا من خودم مثلا ابتداعاً که این معنایی که صدر مترین برای این آیه می کردن، خب به نظرم یه جوری مثلا می آمد، ولی بعد که آدم یه خورده تمرکز میکنه، دقت میکنه، میبینه که اصلا همون ظاهری هم که مثلا از آیه تا الان میفهمیدیم با همین یکیه. لا یموتون فیها، مثلا ببینید الان کسی که میمیرد از نشأه دنیا زنده میشه به نشأه آخرت، یعنی از حیات زندگی دنیا میمیره به حیات زندگی اخروی زنده میشه. درست؟ حالا جهنمی یه حالت مثلا بلا تکلیفی، نه از این حیاتی که داره، مثلا کسی که الان مثلا بعضیا هستن مثلا احتضارشون خیلی سخت و طولانی میشه، اینا جهنمی نه مثلا مثل اون آدم میمیره که در اصطلاح مثلا عامیانه میگن راحت شد، مرد راحت شد، نه، اونا نمیمیرن که راحت بشه. و نه هم حیات اونور رو پیدا میکنه. الان مثل یک کسی که احتضار برش شدت گرفته و طولانی شده، این نه زندگی این طرف رو داره، نه مرگ از این طرف رو داره، نه زندگی اون طرف رو داره. لذا حالا همچی مثلا یک معنای عجیب غریبی هم نیستشون میفرما لا یموتون فیها، یعنی اینا از این فطرت حیوانی که حالا اون فطرت انسانیشون بدل شده به این، نه از او دیگه میمیرن ولا یحیا، نه به حیات انسانی زنده میشن. اینا دیگه باید با همون ملکات ردیعه‌ای که به صورت آتش، به صورت مار و عقرب، به صورت عذاب جهنم جلوگر میشه و مجسم میشه باید کنار بیان، باید بسوزن و بسازن. راحتی به این معنا دیگه باید بالاخره با همین خلاصه سازش بکنن دیگه، باید کنار بیان دیگه، باید سازگار بشن. بعد حالا یه عبارتی باز از محی‌الدین نقل میکنن، حالا تا اینجا رو ملاحظه بفرمایید. عرض به محضرتون که اینم بالاخره بنا شد این سه قسم فطرت با همون اختیار خود اینها رقم بخوره. البته اختیار و هوا اینجوری فرمودن دیگه در اول صدر المتعلین، بعد از اون بیان فطرت عمومی فرمودن و اما به حسب اختیاری و هواهو، که هوا در مقابل اختیار، چون اختیار یه بار مثبت ارزشی داره. بعد فرمودن فانکان بهشتی یا نه، دیگه این بناست بر حسب اختیار و مطابعت از شرع. و بالاخره آیا مثلا کفار مثلا قریش، نه اون منافقینشون، اونایی که شیطنت دارن، نه کفار، اینا آیا واقعا نمیتونستن تبعیت بکنن از پیامبر؟ چرا نمیتونستن؟ خودشون فاصله میگرفتن، خودشون در دامن پیغمبر قرار نمیدادن خودشونو، خودشون متابعت نمیکردن، دنبال دنیاشون بودن. نه دیگه، اینا نمیتونه، اونی که اجباریه و قهریه اون فطرت عمومیه، که حالا الان اصلا یه کسی چه مؤمن باشه چه کافر باشه، چه خوب باشه چه بد باشه، چه بخواد چه نخواد، چه بیدار باشه چه بخوابه، این داره همینجوری این نفسهایی که میکشه گامهایی که به سوی نشعه اخرا و به سوی مرگ داره برمیداره و میبرنشم، خودشم نخواد به زور میبرنش، اون اجباریه. اما در این حال میتونه شخص با تبعیت از شر یا عدم تبعیت به این گامها، به این نفسها معنا بده یا نده، عمق بده یا نده. بالاخره اینا دیگه دست خود آدمه. اون وقت با توجه به پرونده اعمال این سه گروه میشن دیگه، یه عده که فقط اصول دینشون اقتصاد و دنبال دنیا، کار به هیچی هم ندارن، میشن گروه اول. اینا به این صورت. حالا ایشون گروه سوم رو عرض به محضرتون، حالا بله از اونجایی که و انکان من اهل نفاق المردودین اینا رو خوندیم. خب تا و هازا هو المراد من مذهب الحکما، این هازا یعنی بله یعنی همین سطر آخر قبل از هازا که الم تکنل حیات من باب الاعتقادات کشه و الا، که و الا یعنی و انکانت الحیات من باب اعتقادات کشرک، اینجا فتنقلب و الى فطرت اخرى، یعنی اون فطرت خاص انسانی و عقلانی و بهشتی تبدیل میشه به فطرت حیوانی و یخلص من الالم و العذاب، و به این صورت رهایی از علم و عذاب برای شخص پیدا میشه که دیگه با اون ملکات ردیعه که به صورت آتش و عذابهای جهنمی تجسم پیدا میکنه دیگه کنار میاد، دیگه خو میگیره. همین و هازا هو المراد من مذهب الحکما، یعنی میخوان بگن اون حرف حکما یه وقت کسی ازش خلود در عذاب رو نفهمه، خلود در عذاب، نه اون که میگن عذاب جهل مرکب ابدیه، درسته، منتها به همین صورته که معالن فطرت مبدل میشه به فطرت حیوانی و دیگه خو میگیره با جهنم و عذابهای جهنمی که تجسم یافته همون ملکات و حیات ردیه هستن. ملکات ردیه اعتقادی که همون ملکه کفری که شخص داشته. و همین مراد من مذهب الحکما که ان عذاب الجهل المرکبه ابدیون، که عقیده حکما اینه که عذاب جهل مرکب ابدیه. یعنی چی هازا هو المراد؟ ایشون حالا معنا میکنن طبق همین نظر خودشون، یعنی صاحب الاعتقاد الفاسد الراسخ فی جهله و عتوه لا یمکن عوده الی الفطرة الاصلیه، یعنی کسی که صاحب اعتقاد کفر، اعتقاد فاسد کفر و در این جهل مرکب خودشم راسخه و ایمان نمیاره، در جهلش و عتوش سرکشیش که بالاخره شرک و کفر و اینا یه نوع سرکشی در مقابل خالق عالم هست، این لا یمکن عوده الی الفطرة الاصلیه، این مثل اون کسی که مشکل رفتاری داشته نه مشکل اعتقادی در همین طایفه سوم که دو گروه شدن، این مثل اون نیست که برگرده به همون فطرت انسانیش یعنی ملکاتش زائل بشه و بمونه با همون فطرت انسانی پاک و پاکیزه بره تو بهشت، از جهنم خارج بشه بره به بهشت، نه. فیسیر من الهالکین المائتین عن هذه النشأه و عن الحیات العقلیه، این سرنوشتش اینجوری میشه که از نشأه دنیا که هلاک میشه و میمیره مثل همه، از حیات عقلی و فطرت انسانی هم میمیره چون اون فطرتش تبدیل میشه، از اونم میمیره، یعنی اونم در میگرده به فطرت حیوانی تا خوب بگیره دیگه بر اساس رحمت واسعه حق. بله؟ حالا اینجا که المائتین داره دیگه، حالا اصلاح هم نکردیم، منتها ولا ینافی ذالکه، ولا ینافی ذالک کونه حیا به حیات اخرى نازلت دنیه، یعنی حیات حیوانی، این که هم از دنیا میمیره هم از فطرت انسانی، این منافات نداره با این که حیات حیوانی داشته باشه، فطرت حیوانی داشته باشه. آره، این برمیگرده به فطرت حیوانی تا با اون ملکات خوب بگیره و اینجوری مخلد در عذاب نباشه بر اساس رحمت واسعه حق. و قوله تعالی فی حقه، این آیه شریفه هم درباره اوست که لا یموت فیها ولا یحیی، ای لا یموت موت البهائم و نحوها ولا یحیی حیات العقلاء السعدا، این دیگه نه از خلقت حیوانی میمیره، از مرحله حیوانی میمیره و نه هم به حیات عقلانی انسانی اهل سعادت و بهشتی زنده میشه. بله مرده، بله. حالا نه، این به یه معنای دیگه، اون مال اون معنایی بود تا کنون میکردین. بله این نه، این یعنی خلاصه اینا دیگه فطرتشون فطرت حیوانی خواهد بود و دیگه با اون ملکات ردیعه خو خواهند گرفت. یه استدلالی صدر المتعلهین از محی الدین باز در فتوحات نقل میکنن برای همین نظریه نفی خلود در عذاب نه در جهنم. و اون استدلال محی الدین استدلال به تعبیر اصحاب هست در قرآن کریم برای کسانی که مخلد در جهنمند، که از اینا قرآن کریم تعبیر فرموده به اصحاب النار، اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. همچنین در حدیث نبوی در فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر شده از اینا به اهل آتش. پیامبر فرمودن که لم یبغ فی النار الا الذین هم اهلها، یعنی در آتش جهنم باقی نمیمونه مگر کسانی که اهل آتش. این اصحاب آتش و اهل آتش، این دوتا تعبیر که یکی در قرآن و یکی هم در سنت در حدیث نبوی، این دوتا تعبیر پایه استدلال محی الدین بر نظریه نفی خلود در عذاب. ببینید وقتی کسی که اصحاب آتشه، این یعنی دیگه کارش به جایی میرسه که آتش رو دوست داره، مثل اصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم. اصحاب نبی کیان؟ اونایی هن که محب پیامبرن دیگه. یا مثلا کسی که کارش نهایتا میرسه به این که اهلیت آتش رو داره، اهل آتشه، مثلا اهل بیت کسی به کی میگن؟ خب به اونایی میگن که این انس با اون خانه ای داره که اهل اون بیت بهش گفته میشه. و الا مثلا یه کسی که از مثلا خونهشون فراری باشه اصلا بعدش میاد، دیگه نمیگن اهل اون خونه است. اهل اون خونه اون کسانی هن که از هر جا که خلاصه مثلا رانده بشن، از هر جا که دیگه فارغ بشن و میان تو اون خونه. بنابراین این دوتا تعبیر دلیل بر این که معال کار جهنمیان، یعنی همون کسانی که مخلد در جهنمن، چون تعبیر راجع به اوناست دیگه، هم در قرآن هم در حدیث، اینا دیگه معال کارشون به اونجا میرسه که انس میگیرن به جهنم و عذابهای جهنمی، دیگه انس میگیرن به جوری که دیگه اگر اینا رو مثلا چطور بچه به پستان مادر انس داره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود والله لبن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به صدی امه، چطور بچه رو سخت میشه از پستان گرفت، نمیدونم فلفل میمانن و چه کار میکنن اینا که مثلا بچه رو به زور جداش بکنن از پستان مادر. اینا هم اینجوری میشن، یعنی اینا رو اگر بهشون بگن بیاین میخوایم ببرین تون بهشت، ول نمی کنن جهنم، دو دستی می چسبن جهنم، دوست می دارن. این حالا عرض می کنم استدلالیه که محی الدین داره، منتها صدر المتعلهین اعتراض دارن به این استدلال، حالا خودشون یه استدلال دیگه می کنن. و من مستدل بهی صاحب الفتوحات المکیه علن قطاع العذاب للمخلدین فی النار قوله تعالی، آدرس این استدلال جلد سوم طبع بیروت صفحه 25. از جمله ادله‌ای که محی الدین استدلال کرده به اونها بر انقطاع عذاب و برای کسانی که مخلد در جهنمن، این آیه شریف است که اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و ما ورد فی الحدیث النبوی من قوله صلی الله علیه و آله و سلم، باز از جمله استدلالاش این فرمایش پیامبره که فرمود ولم یبق فی النار الا الذین هم اهلها، باقی نمیمونن در آتش مگر کسانی که اهل آتشن. توضیح استدلال از این قراره، وجه استدلال، و ذالک لان اشد العذاب على احد مفارقه الموتن الذي الفه، شدیدترین عذاب در حق کسی جدا کردن او از اون جایگاهی است که انس با او داره. فلو فارق النار اهلها لتعذبوا باقترابهم اما اهلوا له، اگر اهل آتش جدا بشن از آتش معذب میشن به غیبتشون و اقترابشون و قروب کردنشون از جهنمی که اهلیت پیدا کردن برای اون. و ان الله قد خلقهم على نشأة تعلف ذلك الموتن، و ان الله، خداوند خلق کرده اونها رو، اینجا نوشتیم به نحو لا ينافل اختیار، منتها این خلقشون منافات با اختیارشون نداره، با اختیار خودشون این راه رو برگزیدن. و ان الله قد خلقهم، حالا یا مثلا و ان الله بخونیم که مثلا وابم واب حالیه به اقترابم اما اهلوله، در حالی که ان الله قد خلقهم على نشأة تعلف ذلك الموتن، خداوند اینها رو البته با سوء اختیارشون خلق فرموده، بر نشئه‌ای عرض میکنم که تعلف اون نشأه ذلك الموتن، اون موتن جهنم رو، اون جایگاه جهنم رو انس داره برش. اینا اصلا خلقتشون بر یه مرحله ایست، بر یه نشئه ایست که علیف با اون موتن جهنمه. بله؟ چی؟ حالا ما اعراب گذاشتیم موقع میخوندیم تعلف و ذالک الموتن. بله؟ نشئه ای که تعلف اون نشئه اون موتن را. حالا نه قد خلقه هم الان نشعتن، خلقت اینها بر اساس یه نشئه ایست که اون نشئه علیف با اون موتن هست. و صلی الله علیه.